أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در موانع جریان براءت در اقل و اکثر ارتباطی بود که رسیدیم به موانعی که در برخی از موارد پیش میاد. مانع سوم اینه که گفته میشه که ما علم اجمالی داریم در دوران ام بین اقل و اکثر. در عبادات که قصد امتثال درش لازم هست، یا اکثر واجبه، پس باید احتیاط کنیم اکثر رو بیاریم، یا اگر اقل واجب باشه ما قصد امتثال رو بخوایم تقیید بکنیم، بگیم ما مقید میکنیم قصد امتثال را به فرض تعلق وجوب به اکثر، این موجب بطلان عبادت میشه. در توضیح این مطلب عرض کنم، مشهور میگن تقیید در امتثال اگر مطابق با واقع نباشه موجب بطلان عبادت. مثلا صاحب عروه میگه که شما میرید اقتدا میکنید به امام جماعت عادل به تخیل این که زیده، بعد معلوم شه امر. اگر خطا در تطبیق اشکال نداره، اما اگر تقیید باشه، یعنی بگویید من در صورتی قصد میکنم جماعت را که این امام زید باشه، بعد معلوم شد امره و در این فرض شما قصد جماعت ندارید، این موجب بطلان جماعت میشه. تقیید به سه معنا میتونه بیاد. یک معنا انحصار دایی هست، یعنی دایی شما به نماز جماعت اینه که امام جماعت زید. اگر میدانستید امام جماعت امره ولو عادل هست، اما شما نماز جماعت نمیخواندید، در مقابل خطا در تطبیق که مشهور اینطور معنا میکنن که دایی منحصر نیست به اینکه امام جماعت زید باشه، شما دایی دارید به نماز جماعت، حالا زید باشه امر باشه فرقی نمی کنه، منتها چون فکر میکردید زید قصد کردید اقتداء به زید رو، به این میگن خطا در تطبیق. صاحب عروه این را میگوید که اشکال داره، ولیکن این درست نیست. وجهی نداره که ما انحصار دایی را به اون فرضی که مطابق با واقع نبود مبتل عبادت بدونی. چون ما قصد نماز جماعت کردیم، قصد قربت هم ازمون متمشی شده. اگر شرکت در جماعت فرزن قصد قربت میخواست، قصد قربت هم کردیم. ولی اگه میدونستیم امام جماعت امره، نماز جماعت نمیخوندیم. ولی حالا چون فکر میکردیم امام جماعت زیده، شرکت کردیم، قصد قربت کردیم. وجهی نداره که این تقیید مبتل باشه. حالا اگر عنوان قصدی باشه، حسابش جداست. این مثال عنوان قصدی نیست. اینکه امام جماعت زید باشه یا هم که عنوان قصدی نیست. شما مثال رو عوض کنم، فکر میکردید که امسال یک روز روزه قضا دارید، اتفاقا زیغ وقت هم از مهمانی هم دعوت شدید، میگید خب اگر من امروز رو روزه نگیرم کفاره تأخیر به گردنم میاد، مهمانی رو قبول نمی کنید روزه میگیرید. بعد مهمانی که از دستتون میره، یادتون میاد که ای بابا یک روز روزه قضا امسال رو قبلا گرفتید، این روزه قضا مربوط به سال قبله که کفارش رو هم، کفاره تأخیرش هم دادید. خب اینجا بلا اشکال شما اگر میدانستید که روزه پارسال به گردنتون هست، روزه نمیگرفتید، میرفتید مهمانی. ولی حالا این که صوم امسال قضا بشه یا صوم سال قبل قضا بشه، این عنوان قصدی نیست. ولذا چه اشکالی داره؟ من قصد صوم کردم، قصد قربتم از این متمشی شده، چرا مجزی نباشه؟ بله، یک وقت عنوان عنوان قصدی است، اونجا خطا در تطبیقم به این معنایی که مشهور میگن مضره. شما فکر میکردید روزه قضا از طرف پدرتونه، پدرتون روزه قضا داره، یک روز روزه قضا گرفتید به نیت پدرتون، بعد معلوم شد که پدرتون تازه از خدا طلبکارم هست، اونی که روزه قضا داشته مادرتون بوده. به جوری که اگر میدونستید روزه قضا به عهده مادرتون، قصد میکردید از طرف مادرتون. ولی شما این روزه‌ای که گرفتید قصد کردید قضاء صوم عن الاب را، این وجهی نداره که عنوان قصدی که شما قصد نکردید او را که قضا و صوم عن الام هست واقع بشه، با اینکه خطای در تطبیق به نظر مشهور. حالا بعض فروضی مطرح میکنن که اون صحیحه، مثل آقای سیستانی فرض میکنه که ما قصد امتثال این امر شخصی رو بکنیم، یه امر شخصی هست، یه امر جزئی هست، به قضاء ولد اکبر نسبت به فوائد اب یا ام، بنابر نظر برخی که قضاء فوائد ام هم واجب است بر ولد اکبر، این امر جزئی رو قصد میکنی. خب امر جزئی رو که اگر قصد بکنی، امر جزئی قابل تغییر نیست، قابل توصیفه، هیچگاه جزئی قابل تغییر نیست. مثلا نمیشه بگید هازل عادل، بعد بگید تغییره. شما وقتی گفتی هازا اشاره کردید به شخص معین، بعد که میگید العادل اون میشه توصیف. اون خانم میگه من با این آقای دکتر ازدواج میکنم، بعد معلوم میشه که بنده خدا منشی دکتر. خب این توصیفه دیگه، چون این آقا جزئی است، این شخص معین، بعد میشه توصیف. حالا آقای سیستانی هم فهمیدن گاهی خطای در تدریس به این نوعی که قصد امتثال یک امر جزئی یه معین میکنید، بعد میگید تعلق گرفته است به قضا روزه پدر. خب این تو خطای در توصیفه، یه امر جزئی واقعا تعلق گرفته به قضا صوم مادر. خب اون یک معنای دیگری است برای خطای در تدبیر. معنای مشهور انحصار داییه. خب در این مثال که انحصار چیز معنای مشهور برای تغییر انحصار دایی است، برای خطای در تدبیر عدم انحصار دایی است. و در این مثال دایی منحصر نبود در قضاء فوایت پدر یا مادر، میگه حتما پدرتان قضا داشته باشه. نه، برای شما دایی کلی بود که قضاء فوایت پدر یا مادر، ولی چون فکر میکردید پدرتون موزه قضا داره، قصد کردید پدرتان را، اون عنوان قصدیه، این فرق میکنه. بحث ما در عنوان قصدی فعلا نیست در این معنای اول. اگر عنوان قصدی باشد خطای در تطبیق هم از کردم مشکل ایجاد میکنه به این معنای مشهور، ولی در غیر عناوین قصدیه چه اشکالی داره؟ بله، صاحب‌الوه باطل میدونه عبادت رو در این مثال ها، همون روزه رو هم باطل میدونه که هم از مهمونی از اینجا مونده و از اونجا رونده شدی، هم مهمونی نرفتی، هم صاحب‌الوه میگه روزه تو یه بار دیگه باید بگیری، وقت نداری، حالا فهمیدی که قضاء روزه امسال به گردنت نبوده، و اگرم میدونستی قضاء روزه پارسال به گردنته قضا نمی‌کردی، گفتی میذارم بعد از ماه رمضان، چون او که دیگه کفاره تأخیر دو مرتبه به گردنم نمیاره، حالا پس همین کارو بکنی، روزه باطله، بعد از ماه رمضان حتما قضاشو بگیر. قصد قربت داره دیگه، برای خدا انجام داده این کار رو دیگه. معنای دوم تقیید تعلیق قصد عنوانه. خب در اینجا در ما نحن فی نماز عنوان قصدی است، بگه من قصد می کنم که نماز می خوانم در صورتی که نماز با سوره واجب باشد، قصد تعلیقه در عنوان نماز. به فرعی هست که بر حائض حرامه نماز خوندن، حالا مشهور ظاهرا میگن حرام تشریعی است، یعنی با قصد احتیاط مشکلی پیش نمیاد. برخی مثل محقق همدانی، آقای زنجانی و ما عرض میکنیم که نخیر، نماز بر حائض حرام تکلیفی است. یعنی به قصد احتیاط هم بخونه حرام. بعد چون از روایات اینجور استفاده کردیم، بعد مطرح میکردیم حالا یک زنی بگه که خب من چه کار کنم؟ یه سری مراجع میگن در نقاع متخلل بین دو حیث یک روز خوب شد، خون ندید، احتیاطاً هم نماز بخواند چون شاید پاک است، و هم از محرمات حائض اجتناب کند چون شاید حائض است شرعاً. خب من چیکار کنم؟ ما میگفتیم که ممکنه کسی بگه شروع کن دلا و راست بشو بگو اگر من پاک هستم قصد نماز میکنم، اگر پاک نیستم ورزش میکنم، کنارش ذکر هم میگویم. عنوان نماز را معلق کن قصدش رو، برای اینکه پاک باشی. خب اگر حائضی نماز نخوندی، چون نماز عنوان قصدی است، اگر پاکی نماز خوندی، شبیه اون چه که شما نمیدونید به زید بدهکارید یا نه، یه پولی به اون میدید، میگید اگر من به تو بدهکارم این ادا دین. حالا بعد معلوم میشه بدهکار بودید ادا دین، بدهکار نبودید پس میگیرید. خود این محل بحثه، کلن این محل بحثه. آقای زنجانی این رو قبول ندارن، میگن عرف همین که شما قصد کردی عنوان نماز رو ولو به نوع تعلیق، میگه نماز محقق شد، چه بخواهی چه نخواهی تو نماز خواندی. همین که بلند میشی در مقابل زید میگه اگر این زید است من قصد دارم تعظیم او را، اگر زید هم نباشه هم باشه تعظیم کردی. خب ولی مشهور میگن نه مشکلی نیست، تعلیق واقع میشه. خب بنابر نظر مشهور اینجا علم اجمالی شکل میگیره دیگه، که یا نماز با سوره واجب است پس باید نماز با سوره بخونه، یا اگر نماز لا به شرط از سوره واجب باشه من تعلیق بکنم قصد نماز را بر وجوب نماز با سوره، نمازم میشه باطل. اگر واقعا نماز لا به شرط از سوره واجب باشه من تعلیق بکنم عنوان نماز را بر وجوب نماز با سوره، خب معلق علیه حاصل نیست دیگر و این نماز میشه باطل. معنای سوم از تغییر تعلیق قصد امتثال، بگه خدایا من در صورتی قصد امتثال امر تو را دارم که امر تو تعلق گرفته باشه به نماز با سوره. بعد میفهمه که امر خدا تعلق گرفته به نماز لا به شرط از سوره. خدا میگه تو قصد خودت گفتی من قصد امتثال امر تو را در فرضی میکنم که نماز با سوره واجب باشد. یا آقای در تشهد غیر از شهادت ثالثه این مخلفات هم داشت، حضرت صدیقه طاهره و حضرت رقیه و همه اینا رو قاتل. گفتیم آقا این نماز ایراد داره، گفت نمازی که توش اینها نباشه اصلا من قبول ندارم. راحت تعلیق قصد امتثال میکنه، میگه من قصد میکنم امتثال امر به نماز رو اگر نماز مشتمل بر اینا باشه، اگر نباشه اصلا من صفا نمی کنم با اون نماز. خب اینم مشکل داره دیگه، چون قصد قربت فقط صرف دایی تکوینی که نیست، یک بناء نفسانی هم درش هست که شما نگی به در دلت که مولا اگر مثلا گفته آب بیار به خاطر من برو آب بیار، بگی مولا اگر تو آب میخوای بیاری خودت بخوری قصد امتثال امرت میکنم، اگر میخوای آب بیاری بدی به این پسرت من قصد امتثال امرت رو نمیکنم، بعدم میری آبو میاری. بعد از مولا چی انتظار داری؟ حالا اگر مولا جل تنگ کرده بود گفته بود اگر به خاطر من آب بیاوری من به تو 1,000,000 تومان میدهم، تو هم خودت با مولا تهی کردی گفتی اگر تو آب میخواهی من بیاورم برای خودت قصد امتثال امر تو را میکنم و الا قصد امتثال امر تو را نمیکنم. بعد که آب آوردی مولا میگه آب و تعارف میکنه به پسرش، میگه پسر جان به خاطر تو آب گفتم بیار. بعد تو بگی خب مولا 1,000,000 منو بده، مولا میگه چه می 1,000,000؟ تو من یه نگفتی که من قصد امتثال امر تو را در صورتی میکنم که آب برای خودت بخواهی. منم که آب برای خودم نخواستم، برای فرزندم خواستم و من گفتم اگر به خاطر امر من آب میآوری مستحق جعلی، برو دنبال کارت، از 1,000,000 هم محروم شدی. یعنی قصد امتثال نداشتی. خب اینم میشه اینجا فرض کرد که یه شخصی بگه اگر نماز با سور واجب باشه من قصد امتثال هم دارم، خب وقت علم اجمالی شکل میگیره، یا نماز با سور واجبه پس باید نماز با سور بخونم، یا اگر نماز با سور واجب نباشه قصد امتثال را معلق کنم بر وجوب نماز با سور، این موجب بطلان عبادت. ببینید اجازه بفرمایید، بناء بر خلاف قطعا اگر بگذاره این مخل به قصد قربت در ارتکاز و عقلا. این دو معنایی که ما کردیم، بلکه اون معنای اولم، اینها خارج از محل ابتلا به نظر مشهور هستا، یعنی داعی نوعی نیست انسان بر این کارها این کارها رو انجام بده، ولی کسانی که خروج از محل ابتلا رو یا مطلقا مخل به علم اجمالی نمیدونن، یعنی علم اجمالی منجز مطلقا مثل امام، یا در اون مواردی که خارج از قدرت نیست ولو داعی نوعی به ارتکابش نیست، آن را علم اجمالی را در اون مورد منجز میدونن، مثل ما وفاقا لجمع من الاعلام، مثل محقق نائینی، محقق عراقی، آی خویی، خب دچار مشکل میشیم. اما ممکنه جوابی کلی بدیم از این مانع سوم، بگیم آقا ما که احراز نکردیم وجوب نماز با سوره رو، اگه قصد کنیم تعلیق بر وجوب نماز با سوره رو، خب این بطلان ظاهری داره. ما قصد میکنیم امتثال امر میکنیم اگر نماز با سوره واجب باشد، قصد نماز میکنیم اگر نماز با سوره واجب باشد. ما که اطلاع نداریم که نماز با سوره واجب است، پس احراز نمی کنیم صحت این نماز را، چون احراز نمی کنیم قصد امتثالمون قطعی شده، قصد نمازمون قطعی شده، چون ما گفتیم اگر نماز با سوره واجب باشد قصد نماز و قصد امتثال هم میکنیم. خب و چجور اکتفا کنیم به این نمازی که قصد کردیم نماز با سوره خوندیم، گفتیم قصد امتثال امر میکنیم اگر امر تعلق گرفته به نماز با سوره، قصد نماز میکنیم اگر امر تعلق گرفته به نماز با سوره. خب ما که احراز نکردیم امر تعلق گرفته به نماز با سوره، پس این نماز میشه باطل ظاهری. یعنی علم اجمالی ما یک طرفش منجزه تفصیلی داره، چون علم اجمالی را پیشکشش سه طرفه بکنه، همین دو طرفش یک طرفش منجز تفصیلی داره،
همین که عمل تدبیر داره طرف معارضه با علم اجمالی اکثر میشه.
عرض میکنم خب چرا مطرف بشه؟ خب
اشکالی نبود که اکتفا،
حالا دقت بفرمایید، ما در این مانع سوم یک علم اجمالی تشکیل دادیم ولی یک طرفش منجز تفصیلی داره. یه وقت بعدن کشف میشه که من نماز با سوره واجب بوده، حالا اون وقت یه فکری میکنیم به حال خودمون، فعلا که نشده. اون وقت اگه بدونیم نماز با سوره واجبه که دیگه براءت نمیتونیم جاری کنیم، حالا که براءت جاری میکنیم پس شاید نماز با سوره واجب نباشه. خب اگر نماز با سوره واجب نباشه، این تعلیق قصد امتثال اگر مخل باشه، خب اینجا ظاهرا مخله دیگه، چون گفتم اگر نماز با سوره واجب باشه قصد امتثال میکنم، وقت احراز میکنم که من قصد امتثال کردم منجزن، معلقش کردم برای یک اگری که معلوم نیست حاصل باشه، و این میشه نماز باطل ظاهری و منجز تفصیلی پیدا میکنه. خب این موانع تمام شد به حمد الله، نه موانع عامه تونست این سد سکندر را بشکند و نه این موانع خاصه. تا حالا بحث ما در دوران هم بین اقل و اکثر در اجزا، اما اقل و اکثر در شرایط. صاحب کفایه تعبیر میکنه دوران هم بین وجوب مطلق و وجوب مشروط. صاحب کفایه فرموده ما در دوران امر بین اقل و اکثر در اجزا گفتیم عقلن باید احتیاط کرد، اینجا که اوزه هست مطلب. چرا؟ برای اینکه در بحث اقل و اکثر در اجزا شبهه این بود که اقل یا واجب نفسیست اگر اقل لا به شرط واجب باشه، یا واجب غیریست اگر اکثر واجب باشه و این اقل جزء واجب، ولی زا شبهه این بود که علم اجمالی به وجوب اقل یا وجوب اکثر منحل بشه به علم تفصیلی، یا به وجوب اقل نفسیان یا به وجوب اقل غیریا که مرحوم شیخ فرمود. خب این بیان اینجا نمیاد، برای اینکه نمیدانیم مثلا نماز میت لا به شرط از طهارت واجب است یا به شرط طهارت، نماز میت دیگه جزء واجب نیست، اگر نماز میت مطلقا واجبه که کل واجبه، اگر نماز میت با طهارت واجبه، خب این نماز میت با طهارت جزئی از نماز میت، این نماز میت ما، این نماز میت ما که با طهارت میخونیم جزئی از نماز نیست، عین نمازه. واجد شرط عین مشروطه، فاقد شرط هم مباینه با مشروطه. ما این نمازی که میخونیم اگر فی امر الله نماز میت با طهارت واجب باشه، یا با طهارت عین واجب، یا بی طهارت مباینه با واجبه، جزء و کل نیستن که، فرق میکنه با نماز با سوره. نماز با سوره اگر واجبم باشه، ما نماز بدون سوره بخونیم، جزئی از واجب را آوردیم، اما نماز میت نمیدونیم با طهارت واجبه یا نه، یا نماز میت با طهارت میخونیم و واقعا نماز میت با طهارت واجب باشه میشه کل واجب، نماز میت بی طهارت بخونیم و واقعا نماز میت با طهارت واجب باشه میشه مباینه با واجب، نه جزء واجب. ولذا اینجا روشنه که براءت عقلیه جاری نیست، اما براءت شرعیه از شرطیت طهارت در نماز میت جاری میشه و مشکل ما رو این براءت شرعیه از شرطیت طهارت حل میکنه. فرمایش صاحب کفایی ایراد داره. آقا اولا تقریب دوم شیخ انصاری رو یادتون رفته؟ میگفت عقل یا واجب استقلالیست یا واجب ضمنی، که ما گفتیم اون بیان درسته، اون بیان اینجا هم میاد دیگه. وقتی نماز میت با طهارت واجب باشه فی علم الله، خب نماز ذات نماز که ذات مشروط هست، اینم میشه واجب ضمنی. اگر لا به شرط از طهارت واجب باشه میشه واجب استقلالی، اگر به شرط طهارت واجب میشه میشه واجب ضمنی. و این که فرمودید در خارج، یا ما نماز میت رو با طهارت میخونیم میشه عین واجب، یا بی طهارت میخونیم و نماز میت شرطش طهارت میشه مباین با واجب، خود در اقل و اکثر ارتباطی در اجزا این بیان میاد. نماز بدون سورم این مباین با واجبه، چون بالاخره در نمازم ولو در طول وحدت وجوب اجزا به هم دیگر قفل میشن، مرتبط میشن، مشروط میشه هر جزئی به سب یا لحوق جزء دیگر، فرق نمی کنه. اونم همین، شما نماز بی سوره بخون، این مباین با واجب میشه دیگه در خارج، به لحاظ خارج حساب کنه میشه مباین با واجب اگه نماز با سوره واجب باشه، ولی باید کل نماز را اعاده کنی. بله، حالا اگر یک اقل و اکثری در اجزا باشه که این اقل اگر آورده بشه همیشه صلاحیت لحوق اکثر رو داره، مولا نمیدونیم گفته سر و گردنت رو بشور یا گفته کل بدنت رو بشور، سر و گردنمون رو شستیم، هر وقت کل بدنمون رو بشوریم امتثال حاصل میشه، ولی اونجا مباینه با واجب نیست. اما اکثر مثال های شرعی اینطور نیست، اون جزء مشکوک و نیاری کل عمل باطل میشه، باید کل عمل رو اعاده کنی. ایشان گفت نماز میت با طهارت نخونی و واقعا طهارت شرط باشه، این نماز میت تو مباین با واجبه. خب میگیم اگه اینجور نماز بی سوره هم مباینه با واجب، به لحاظ عالم تعلق احکام خب در هر دو انحلال، به لحاظ این که علم تفصیلی داریم به وجوب عقل امان استقلالن او زمنن، در هر دو این بیان میاد. ایشون فرموده اون بیان مرحوم شیخ اینجا نمیاد، و بیان شیخ دوتا بود، وجوب اهم از نفسی و غیری نمیاد، اما وجوب اهم از استقلالی و ضمنی که اینجا هم میاد. از این نیستم که در خارج اون چه میاریم، اگر نماز میت با طهارت واجب باشه پس این نماز میت بدون طهارت مباینه با واجبه، خب این بیان در اجزا هم میاد، نماز بدون سوره مباینه با واجبه چون فاقد این شرط سبق و لحوق سوره است. خب به نظر ما هیچ فرقی نمی کنه، هم بنابر نظر مشهور که قبح عقابه بلا بیان رو قبول دارن، میتونیم بگیم بیان بر تقید این نماز میت به این که با طهارت باشد تمام نشده، ولی اصل وجوب نماز میت اما نفسیا اما استقلالا او ضمنا به عهده ما اومده، براءت شرعی هم که جاری میشه از وجوب تحصیل طهارت در نماز میت. این فرمایش مرحوم آخون نتیجهش این میشه که ما در مثل دوران هم بین این که نماز میت واجب است لا بشد یا نماز میت با طهارت براءت از شرطیت میتونیم جاری کنیم، نمیدونیم عتق رقبه واجب است یا عتق رقبه مؤمنه براءت از شرطیت مؤمنه میتونیم جاری کنیم. اما اگر دوران هم بین این بود که خاص واجب است یا عام، آیا واجب است ما حیوانی بیاوریم یا انسانی بیاوریم؟ اینجا مرحوم آخون میگه دیگه نه براءت عقلیه جاریه، چون جاهای دیگه هم جاری نبود، نه براءت شرعیه از شرطیت و جزئیت جاریه، چون اگر مولا گفته جئنی به انسانن هم تعلق گرفته به ذات انسان، ولی و پس شرطیتی در کار نیست، نمیدونم هم به چی تعلق داره، به حیوان تعلق داره یا به انسان. ولی اگر میگفت جئنی به حیوان ناطقن خوب بود، نمیدونیم مولا گفته جئنی به حیوانن یا جئنی به انسانن، باید احتیاط کنیم، براءت شرعی هم جاری نیست. ولی اگر نمیدونیم گفته جئنی به حیوانن یا جئنی به حیوان ناطق، اینجا ما میتونیم براءت از شرطیت ناطق بودن جاری کنیم. آیه صد گفته که دیگه صاحب کفایه، دیگه سخت نگیر، انسانم تحلیل میشه به حیوان ناطق، جئنی به انسان هم اگه بگن جئنی به حیوان ناطق دیگه چرا گیر میدی؟ ما اینجا دفاعمون از مرحوم آخون گل میکنه، میگه مایست تو داری گیر میدی، تو داری میگی اگر ندونی مولا گفته جئنی به حیوانه یا جئنی به انسانه، خب این انسانه یعنی حیوان ناطق، ولی اگر نمیدونیم گفته جئنی به حیوانه یا گفته جئنی به ناطقن، اینجا که دیگه حیوان ناطق جز تحلیل ناطق نیست که، اینجا شما میگی براءت شرعیه به نظر به نظر برخی جاری نیست، یا مثلا نمیدونی مولا گفته اکرم زیدن یا گفته اطعم زیدن، دیگه در مفهوم اطعام اکرام عقص نشده، این تو نیست که اطعام جنس و فصل داشته باشه، جنسش اکرام باشه فصلش اطعام باشه، مثل همون اینه که نمیدونی مولا گفته جنی به ایمان نه جنی به ناطقه، بعد اما متعل، اما اونی که در خطاب عقص شده باید ببینیم چیه دیگه، اگر نمیدونی مولا گفته جنی به ایمان یا جنی به ناطقه، هم رفته رو آوردن ناطق، آی صدر میگه اگه ندونیم گفته جئنی به حیوان یا جئنی به انسانن، اونجا بله انسان تحلیل میشه به حیوان ناطق، فرق نمیکنه با این که ندونیم مولا گفته جئنی به حیوان یا جئنی به حیوان ناطقن، که به نظر ما این دقت عرفی نیست. حالا آی صد البته میگه چون من مسلک اقتضایی هستم با صاحب کفایه فرق میکنم، صاحب کفایه علیتیه، یعنی اصل بلا معارض رو صاحب کفایه قبول نداره، اصل براءت از وجوب مقید رو صاحب کفایه قبول نداره، ولذا براءت از شرطیت جاری میکنه که حاکم باشه بر دلیل شرطیت و او رو مزیق کنه. اما آیه صد میگه من قبول دارم براءت از وجوب مقید به عنوان اصل بلا معارض جاری بشه، مسلک من مسلک اقتضا، یک طرف اصل بلا معارضاش مشکلم حله، ولذا تو همه این مثال ها اصل براءت از اون مقید رو جاری میکنم، اصل براءت از وجوب اتیان به ناطق، اصل براءت از وجوب اطعام زید جاری میکنم، ولی هیچ مفهوم مشترکی نداره با اون دیگری، و اما اصل براءت از مطلق جاری نمیشه، چون اون فایده ای نداره. میخواد بگه پس مقید برات واجبه، اصل مثبته. میخواد بگه مطلق رو هم میتونی ترک کنی، مخالفت قطعی است. مثلا براءت از وجوب اتیان به ایمان، خب میخواد برای چی جاری بشه؟ بگه پس باید اتیان به انسان یا اتیان به ناطق بکنی، او رو بیاری، بگه اصل مثبته. بگه اصلا کلن حیوان رو هم لازم نیست بیاری، چه انسان چه غیر انسان، این که ترخیص در مخالفت قطعی است. خب این فرمایش ایشان، تأمل بفرمایید. فرمایشی محقق عراقی داره، او رو هم مطرح کنیم و ببینیم مقتضای تحقیق در مسئله چیه انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.